بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روز قبل شنیدی یک قاعده‌ای در تمام عالم مادی جریان داره که برای تمام دانشمندان به حقیقت ثابت شده ایه. این حقیقت در حدود قرن 18 در اروپا کشف شد. در کتاب‌های مهم علمیشون وارد شد، آزمایشات متعددی هم در این زمینه صورت گرفت و معلوم شد که این مسئله حاکم بر جهان ماده است. و اون عبارت عظیم بود که روشن شد ماده یعنی هر چیزی که از عناصر مختلف ترکیب شده، جسم عنصر قابلیت تبدیل به انرژی رو داره، یعنی نیروی آزاد که گاهی هم این نیروی آزاد با چشم دیده نمیشه. همین انرژی دو مرتبه قابلیت داره که تبدیل به ماده بشه، یعنی به اون شکل اولیه‌اش برگرد، عیناً بدون کم و زیاد. میگن نمک رو میریزیم تو لیوان آب کاملاً حلش میکنه، دیگه نمکی پیدا نیست. آیا دوباره میشه همون نمک اولیه رو بدون اینکه وزن کم کرده باشه برش گردون، یا شکری که در لیوان آب جوش حل کردیم دیگه هم دیده نمیشه؟ آیا قابلیت برگشت به همون شکر حل شده رو داره، به اون شکری که حل کردیم که به وزنش هم دست نخوره؟ میگم بله. این که آره یه کار ساده ایه که در آزمایشگاه های شیمی میتونن انجام بدن. میگن همه مواد عالم، عناصر عالم همینه، تبدیل به انرژی میشه، اون انرژی رو دو مرتبه میشه تبدیل به مادهش کرد. از این 200 سال هم کسی به این قانون قاعده ایرادی نگرفته، نقصی نگرفته، هیچی هم نیومده بگه نمیشه، چیز طبیعی شدنیه. اگر ماده بدن ما، باز حرش اونا رو دارن میزنن، تبدیل به انرژی نمیشد، یعنی هزینه نمیشد، خرج نمیشد، پس نمیداد گیرنده ها، خب بعد 40-50 سال الان وزن ما 7-8 هزار کیلو، یا اگه درختان تبدیل به انرژی نمی شدن، معلوم نبود هیکل درخت ها، وزن درخت ها چی می شد. ما از یه طرف مواد رو میگیریم و به داخل بدن میرسونیم، از یه طرف هم بدن ما مواد گرفته شده رو با کار کردن، با دویدن، با حرکت، با حرف زدن، با نگاه کردن، با شنیدن هزینه میکنیم، خرج میکنه. آیا این مواد انرژی شده وجود انسان رو در این عالم میشه به صورت اولیه برگردون که دوباره مواد بشه؟ تمام این دانشمندان میگن بله، چون انسان هم از این قاعده مستثنا نیست، ماده‌ایه که هزینه میشه، تبدیل به انرژی میشه، میشه برش گردون. این حرف اونا. این قاعده رو که 200 خورده سال از کشفش گذشته، قرآن مجید در آیات متعددی به صراحت نه به کنایه بیان کرد که میشه و حتما هم شدنی و انجام هم میگه. حالا مسئله رو اول میبریم سراغ مردم مؤمن که در آیه 25 سوره بقره است، بعد مسئله رو میبریم سراغ مؤمن و غیر مؤمن هر دوشون که در آیه 30 سوره مبارکه آل عمران. یه مؤمن، حالا زن یا مرد فرق نمی کنه، از اون لحظه‌ای که تکلیف شد تا روز آخر عمرش در مسیر الهی ثابت قدم بوده، این طرف اون طرف نشده، راستی و چپی نشده، شمالی و یمینی نشده، آدم مستقیمی بود، اومده زحمت کشیده، درآمد پیدا کرد. این زحمت کشیده یعنی خودشو هزینه کرده، یعنی این ماده وجودشو خرج کرده. وقتی خرج میکنه دو بعد از ظهر خیلی گوش نش میشه، چون صبحونه خوبی که خورده خرد شد رفت، اومد تو فضای عالم، دوباره میره فعالیت میکنه، دوباره شب گرسنش میشه چون از خودش خرج کرده. خرج شده ها به صورت انرژی رها شده در عالم. الان من و شما 60 سال 50 سال 70 سالمونه، ولی در این 70 سال کل انرژی که از ما ظهور کرده موجوده. اونا در این زمینه این حرفو میزنن، میگن که هیچی در این عالم کم نمیشه، هر چی ماده تبدیل به انرژی میشه عیناً به صورت همون انرژی مثل ماده خودش. بیشتر از این نمیگم، اما قرآن مجید یه حرف اضافه ترم داره. میگه تو سوره حجرات لا یلد کم، کمترم لغت یلد کم با گوشتون آشناست، لا یلد کم من اعمالکم شیئا، از مجموع فعالیت هایی که دوره عمرتون کردین یک ذره کم نمیشه. شما 50 سال خودتون رو هزینه کردید، این هزینه‌ای که الان در عالم آزاده به صورت انرژی، تو این 50 سالتون یک هزارم ارزن هم از اون انرژی کم نمیشه با این همه تحولاتی که در عالم هست. خب این حرف رو اونا میزنن، البته بعد ما زدن، اما حرف دومی که قرآن میزنه و اونا نزدن و بهش نرسیدن اینه که هیچی از هزینه شده های شما و انرژی های آزاد شده گم نمیشه. خب کم نمیشه اونا میگن، قرآن هم میگه، اما گم نمیشه رو اونا نمیگن، قرآن میگه. من یه آیه راجع به گم نشدنش بخونم، این هم از آیات عجیب قرآن. من هنوزم تو این عشقم که کل این ملت ایران قرآن رو بفهمن، اینم یه آرزوه. میگن آرزو بر جوانان عیب نیاد و بر پیرام عیب نیاد. آقا کسی قرآن رو بفهمه همه چی رو فهمه، کسی قرآن رو بفهمه جواب همه اشکالاتی که تو این دنیا به خدا و به عالم و به نبوت و به انسان دارن میتونه راحت جواب بده. راحت. این که گم نمیشه رو کی قرآن مجید گفته؟ 1500 سال پیش. اما از قول کی گفته؟ از قول یکی از اولیاش که علم او رو خود حضرت حق مستقیم بهش عطا کرد به نام لقمان. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما دانش استوار غیر قابل تغییر به لقمان عطا کرد. چند سال بعد لقمان قرآن نازل شده؟ لقمان زمان حضرت داوود بوده، نمیدونید از زمان داوود تا نزول قرآن چند ساله، ولی تاریخ فاصله بین عیسی و پیغمبر حدود 600 سال. با اون علمی که خدا بهش داده به پسرش میگه یا بنیه، تو سوره لقمان، انها انتکو مثقال ذره من خردل، خردل کلمه عربی فارسیش میشه ارزن، یعنی دونه ریزی که جوجه مرغ به زور میتونه بخوره، گلوش هنو طاقت نداره. پسرم اگر عملی که انجام دادی و شده انرژی، الان در این عالم هستی، پیش خودت نی، رد شد، ما نماز صبحمونو خوندیم، پیشمون نیست دیگه نماز. ما صبح ماده وجودمونو با یه سلسله حرکات و گفته ها هزینه کردیم، این الان در عالم آزاد وجود داره، آزادم در عالم هست، ولی دیگه پیش ما نیم، نماز صبح ما رفت در عالم. پسرم اگر عملت که انجام دادی و الان به صورت انرژی در این عالم هستی، وزنش به وزن دانه ارزن باشه، انها انتکو مثقال حبت من ذره فتکن فی السماوات، این عمل هم وزن ذره در دل تمام آسمان ها باشه. آسمان ها چی هست؟ چیه؟ نزدیکترین ستاره بیرون منظومه شمسی به زمین که همسایه زمینه، یعنی بغل به بغل زمین داره زندگی میکنه، نزدیکترین ستاره. کسی بخواد از تهرون، از رو زمین تهرون را بیفته بره به طرف اون ستاره، مرکبی رو که روشن میکنه ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر بره، 2,000,000 سال دیگه میرسه به اون ستاره. این نزدیکترین ستاره به کره زمینه. اولا تا حالا 100,000,000 کهکشان رو عکس برداری کردن و ثبت کردن، هر کهکشانی میلیاردها ستاره داره. بعضی از ستاره های کهکشان ها خورشید ما که 1,300,000 برابر زمینه، بعضی از ستاره ها 10,000,000 برابر خورشید. میگه پسرم اگر این عمل تو که به وزن یه دانه ارزنه، مثقال حبت من خردل، در دل آسمان ها باشه، ولی کی میخواد اینو پیدا کنه؟ کجا پیدا کنه؟ در سطح چه ستاره پیدا کنه؟ اوفل ارض، یا در دل زمین باشه، به هیچ که نمیتونه پیدا کنه. حالا به ما بگم بلند شو آقا دل زمین رو بگرد، یه عملی و اندازه وزن یه ارزن پیداش کن ورد بیار، کسی نمیتونه. اوفی سخرتن، الف و لام نداره، فی سخره نمیگه، تمام لطف آیه به همینه که الف و لام نداره، یعنی آدم قرآن شناس میفهمه خدا چی داره میگه، الف و لام نداره. یا این عمل به وزن دانه ارزن زیر یه سنگ نامعین باشه، میلیاردها سنگ در زمین، تریلیاردها سنگ تو کره ماه و مریخ و زهره، و نگفته سنگ رو زمین، که گفته زیر یه سنگ باشه. اونو کی میخواد پیدا کنه؟ اگر این عمل به وزن دانه ارزن در دل آسمان ها باشه، در دل زمین باشه، زیر یه صخره نامعین باشه، یعته به الله، خدا قیامت میاره جلو چشمت حاضرش میکنه. ان الله لطیف و خبیر. لطیف یعنی ریزنگر. مثل کلمه لطیف در قرآن یعنی ریزنگر، نه یعنی خدا عاشقتونه لطف بهتون داره، نه، یعنی ریزنگر. یعنی روز قیامت که کل آسمان ها رو به هم میرزه، ستاره ها رو خاموش میکنه، خورشید رو خاموش میکنه، زمین غیر این زمین میشه، همه چی تحول پیدا میکنه، این ذره عمل تو رو وارد محشر میکنه و در مقابلت قرار میده، میگه تو 10 میلیون سال تو دنیا، تو تهران، تو فلان محل، تو فلان کوچه، تو فلان خونه، تو اتاق دربسته، تو چراغ خاموشی این کارو کردی. اینو دیگه اروپایی‌ها نمیگن، اینو قرآن میگه. یعنی یه نفر میگه خدا. خب این دلیل بر اینه که اعمال ما یعنی انرژی که از ما صادر میشه به صورت عمل اولا موندنیه، طبق قرآن عبین نمیره، ثانیاً کم نمیشه، ثالثاً گم نمیشه. سه مسئله رو یادتون میمونه. الان من دارم برای شما حرف میزنم، حرف خوبم میزنم، این حرفایی که از دهن من میاد بیرون انرژیه که از ماده داره میزنه بیرون. این حرفای من دیگه تو فضا میمونه، کمم نمیشه، گمم نمیشه، قیامتم که میشه کل لغاتی که از دهنم در اومده البته برش میگردونه به صورت ماده. حالا بعد میگم تو قرآن چجوری به چه قیافهی برمیگرده. به من میگه که یادته تو دنیا تو قرآنم گفته بودم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ کلمه از دهن در نمیاد مگر اینکه یه مأمور کنار اون کلمت میذارم، کلمه رو بیگیره نگر داره و حالا کل کلماتی که از دهنه در اومده اینها میبینی. دو تا آیه هم در این زمینه بخونم دوباره برم سراغ آیه 25. ای کاش کل مردم شیعه قرآن رو میفهمید، بلد بودن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، چی؟ نمیگه جزاشو میبینه، میگه یره، خود عملو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خود بدی رو میبینه. یره به معنی جزا نی، جزاشو میبینه. یره یعنی با چشم عمل خودشو میبینه. حالا راجع به خوبی ها، ماده وجود ما کار میکنه، حالا یا کار خیره یا عیادت مریضه یا دیدن پدر و مادره یا حرف خوبه یا نگاه خوبه یا نمازه یا حج یا کربلاست یا پیاده روی اربعینه. این که وجود ما تبدیل به انرژی میشه، چیه ما تبدیل به انرژی میشه؟ همین موادی که میخوریم، ما میریم کار میکنیم، کار مشروع، هزینه کار مشروع میشه، میریم دنبال پول و نمیذاریم ربا، حرام، مال دیگه، مال نمیدونم کم گذاشتن از مال مردم، مال تقلب، نمیذاریم اینا بیاد تو زندگیم. یه پول درستی یه رو بردیم، حالا این پول و مواد خوراکی میخریم، مرغ، گوشت، ماهی، برنج، نخود، لوبیا، سیب، گلابی، پرتقال، نارنگی، اینا رو میخوریم، بعد هم اینایی رو که خوردیم هزینه میکنیم، یعنی خرج میکنیم. چی میشه اینا؟ همین نمازهای یومیم، گوش دادنهای خوبمون مثل الان، گریههامون برای ابی عبدالله، مکهمون، کربلامون، همه اینا، اینا قبلا همه خوراکیایی بوده که ما خوردیم، همه این اعمال. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. حبیب من، به کسانی که مؤمن بودن، چون خدا با کس دیگر قرارداد نداره، قرارداد خدا فقط با مؤمن، تو قرارداد بستنم آزاد، از زمان خلقت آدم گفته من سر و کارم با مؤمنه، با هیچ کی دیگه قرارداد ندارم. این آقا یه چیزی رو کشف کرده، به درد همه دنیا خورده، ولی کافره، من با اون قراردادی ندارم، با اون کاری ندارم، کشف کرده که خب درس خونده، کشف کرده، طلبی هم من نداره، چون من قرارداد با اون ندارم، من تمام قرار دادم با مؤمن. لذا بشر الذین آمنوا، مژده بده به مؤمنین، و عملوا الصالحات، که مواد وجودشون رو هزینه کردن، هزینه پسندیده، عمل یعنی خرج شدنم، چون اگه خرج نشم که بعد یه سال 600 کیلو میشم، هی بخورم رو هم دیگه بمونه، خب وزنم میره بالا، حجمم زیاد میشه، طول و عرضم زیاد میشه، ما مرتب بالاجبار داریم هزینه میشه. بشارت بده به مؤمنانی که وجودشون رو هزینه پسندیده کردن، ان لهم، که قطعا برای آنان جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت‌هاییست که از زیر درختان این بهشت‌ها و کاخها آب جاریه، یعنی صفا میده این جریان آب. کلما، اون قاعده قرن 18 اون اینجای آیه است. دو تا حرف دیگه قرآن هم که کم نمیشه از عملتون و گمم نمیشه اینجای آیه است. کلما، هر وقت در بهشت روز بو من ها من سمرتن رزق من، هر وقت در بهشت از اینا پذیرایی میشه، چه پذیرایی، این چه پذیرایی که با تعجب من میگم، مالی کلمه رزقنه، رزقن که از نظر ادبی اسمش مفعول مطلقه. کلما رزقو منها رزقن، هرگاه در بهشت اینا رو پذیرایی میکنن به پذیرایی ویژه، جلو رو خودشون میبینن، عجب میوه های به به عجب گوشتهایی و تیرن لحمن تیر لحمن لحمتیرن مما یشتهون عجب گوشتهایی چه سیبایی چه گلابیایی چه پرتقالایی اینا البته پذیرایی مادیه با یه پذیرایی معنوی هم در بهش داره که اولش با این شروع میشه وقتی بهشتی وارد بهشت میشه خدا به او سلام میکنه سلامون قولن من رب رحیم پذیرایی معنوی یه پذیرایی معنویش اینه که آدم رو را میده با انبیا با صدیقین با صالحین با شهدا در بهش رفت و آمد کنه خب این پذیرایی معنوی از امام صادق پرسید لذیذترین پذیرایی خدا در بهش چیه فرمود مال چشم تلذذ الاعیون لذت بردن چشم گوه آقا یعنی چشم آدم به هورولین میفته بالاترین لذت هاست فرمود نه هورولین چیه هورولین یه دختر خیلی خوشگلیه که تو خوشگلی تو دنیا نمونش نبود نه بابا گوه منظره بهشت نه بالاترین لذت در بهش لذت چشم و اون وقتیه که اجازه میده مردم چهره ابی عبدالله رو ببینه بالاترین پذیرایی دو نوع پذیرایی مادی معنوی حالا من مادیشو دارم هر چی جلوشون میذارن از میوه های بهشتی هر چی در بهشت کلما رزقو منها من ثمرتن تا اینا رو میبینن خدا داره میگه با تا این همه مواد پذیرایی رو میبینن برمیگردن میگن قالو حازن لذی رزقنا من قبل اینا رو یه بار دیگه هم تو دنیا به ما داده بودن ما دفعه دومه داریم رزق خدا رو میبینیم حازن لذی رزقنا من قبل راست میگن اون وقتی که نشستن سیب خوردن گلابی خوردن گوشت خوردن ماهی خوردن خورش خوردن برنج خوردن و بعد همه این مواد و هزینه عمل صالح کار پسندیده کردن به صورت انرژی رها شد خدا تمام این انرژی ها رو بر میگردونه به بهشت یعنی به ماده تمام خوبی ها بعد انجام گرفتن انرژی ولی پروردگار این انرژی رو به صورت ماده بر میگردونه که میشه بهشت اینجا یه نکته قرآن بگم بهشت در قیامت که بهشت مادیه یعنی یه باغ بی نهایت سرسبز همه جور نعمت توشه اون بهشت خودتونین که 60 سال هی از خودتون مواد و خرج کردین حالا شده بهشت لذا تو سوره مؤمنون میگه اولائک هم الوارثون این مردم مؤمن ارث برن ارثشون هم این از خودشون ارث میبرن الذین یرثون الفردوس بهشت رو به ارث میبرن ملکشونه چون ملک خودشونه، وقتی وارد ملکشون میشن تا ابد کسی اینا رو از اونجا نمیتونه بیرون کنه، چون بهشت خودشونن. نمیدونم لطیفه‌شو کاملا میگیرین چیه. جهنم هم عیناً همینه. چرا در جهنم ابدیان جهنم یا چون تمام عذابا خودشونه؟ چرا در بهشت ابدیان؟ چون تمام بهشت خودشونن. دیگه اینجا کسی نمیگه خدایا این نزول خونه رو، این زناکاره رو، این شم رو، این یزید رو 10 میلیون سال سوزوندی بستشه، بیارش بیرون. بیارش بیرون یعنی باید مهر نابودی محض بزنه. یعنی اگه جهنم رو بخواد تموم بکنه اونا هم باید تموم بشن، چون جهنم خود اونان. اب بهش بیارتشون بیرون، جهنم هم با اونا میاد، چون خودشونه، ملکشونه، انرژی های خودشونه. خدا هر جا اینا رو ببره جهنم هم دنبالشون میاد، بخواد بیاره بهش جهنمشون هم دنبالشون میاد بهش. نمیشه. آدم گسته میخوره برای بعضی از این مردم که برای 50-60 سال چی رو از دست میدن و چی رو به دست میارن. 50-60 برای یه مقدار لذت خیالی، لذت حرام چشمی، لذت حرام غریزه جنسی، لذت حرام چندر قاس پول، بهشت سازی نمی کنن، جهنم سازی می کنن. عمل هم نه کم میشه نه گم میشه و نه نابود میشه. هیچ یه تریلی 20 تن گندم بار زده داره از زاهدان میاد تهران، از این 20 تن بار یه دونه گندم میفته تو کویر. یعنی از زاهدان تا نهبندان من اومدم نزدیک بیرجن، کویر خالی هست، آبادی نیست. یه دونه یه گندم از یه تریلی 20 تنی افتاده، حالا راننده رسیده مشهد یا تهران میگه آره یه دونه گندم فکر کنم از این 20 تن افتاد، اونم که گم شد و رفت به کارش. ولی جناب راننده به حضرت عباس گم نشد، سالی دیگه فروردین اونجا برو رد شد، تو کویر یه دونه گندم سبز شده، 200 تا گندم هم از دل خودش داده بیرون. اصلا هیچ چی در این دنیا کم نمیشه، گم نمیشه، نابود هم نمیشه. وقت پیغمبر آی میسوخت برای مردم که من دارم به مردم بهشت سازی یاد میدم، قبول نمی کنم. مردم دارن جهنم سازی میکنن. اونایی هم که بهشت رو میسازن ابدی مال خودشونه، اونایی هم که جهنم رو میسازن ابدی مال خودشونه. ابدی. لا اله. هشتاد سال پیش اصفهان یه عالمی بود اهل شیراز، اومده بود اصفهان طلبگیش، بعد موند. تبدیل به چهره فوق‌العاده‌ای شد، فقیه شد، اصولی شد، دکتر بسیار پرقدرتی شد، مدرس شد، منبری شد. 16 سالی که آیت الله العظمای بروجردی قم مرجعیت داشت، فاطمیه اول، یعنی الان، چون ایشون این فاطمیه رو قبول داشت، روزه داشت، خدا میدونه 70 سال پیش تو استانای ایران چقدر واعظ خوب بود. هم تهرون ما، من یادمه من بچه بودم تهرون 400,000 جمعیت داشت، اقلن 200 واعظ باسواد عالم تو این تهرون که بعضیشون مجتهد بودن منبر میرفت. بین این همه واعظ آقای بروجردی فقط ایشون رو دعوت میکرد و از اول منبرش هم آقای بروجردی میومد میشست نزدیک منبر، سرش پایین بود، به پهنای محاسن و ریشش عشق میریخت او که رو منبر حرف. روز آخرم کار منو میکرد، برای اینکه پول بهش ندن جیم میشد و در میرفت و میرفت اصفهان. به زحمت آقای بروجردی کسی رو میفرستاد اصفهان پول منبرش رو بدن، اصلا به عمر منبرش نیت پول براش نیومد که برای پول منبر بره. میگم مثل ما بود اخلاقش، مثل ماها مدوها. این ماها چقدر خلوص داریم، چقدر خوبی. آقا 7 شب میان برای ما سخنرانی، 10 میلیون میدی بیان. اونجوری خلوص داشتن مثل ما. مرحوم شهید مطهری تو کتاب عدل الهیش و سیری در نهج البلاغه نوشته من به عشق این آدم 3 ماه میرفتم اصفهان برای شرکت در درس نهج البلاغه. و مرحوم مطهری میگه اولی که همشاگردیم به من گفت بیبریم اصفهان قم تعطیل نهج البلاغه، و همشاگردیم گفتم ما دوتا مجتهد و فیلسوف و فقیهیم، نه عجل بلاغی که درس نداره. بابا واکن بخون خودت حالیته. گفت نه شما یه بار بیا. مرحوم مطهری میگه من رفتم اصفهان جلسه دوم و سوم، دیدم از من نهج البلاغه رو نشناختم، اصلا نمیدونم چی. آقای مطهری من باهاش آشنا بودم، رفت و آمد داشتم، آدم قلوفگوی نبود، اضافه گوی نبود. میگفت وقتی میشست درس میداد دیگه آج مزلی آقای شیرازی نبود که داره نهج البلاغه میگه، خود امیرالمومنین از گلوی او درس میداد و میگه تازه نهج البلاغه رو دنیاهایی داشته که حاج مزلی آقا هم نشناخته بود، اونم بهش نرسید. آقای مطهری میگن یه روز اومد سر درس نهج البلاغه رو وا کرد، مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کرد. ماها همه نگاه میکردیم، ما منقلب شدیم، من چرا گریه میکنم؟ خوب که گریهش تموم شد، محاسنش خیس شد، گفت من امرو درس نمیدم، حال ندارم، به قول ما رو فرم نیستم، تو چارچوب نیستم، دیشب خواب دیدم مردم، شهر اصفهان تعطیل شده. راستم میگه وقتی مرد کل اصفهان تعطیل شد، اووردنش قوم، آقای بروجردی بهش نماز خوند تو شیخون دفن. و دیدم همه مردم اصفهان در خونم جمع شدن، جنازه منو برداشتن اووردن تا دم قبرستان. وقتی گذاشتن کنار قبر مستحب به دیگه 3 بار تابوت رو بیارن و برگردن. و وقتی در تابوت رو وا کردن جنازه منو بیرون رو بردن، خواستم سرازیر کنن، دیدم یه سگ سیاه داره دنبال جنازه من میاد تو قبر، هرچی داد میکشم، ناله میزنم، مردم شما که به من احترام کردیم منو تنها دفن کنین، جلو این سگو بگیرین، بهم هیچ گوش نمید. سگ اومد تو لحد شید، به این سگ گفتن کی هستی تو؟ گفت یه کمی کمه کمه کم گاهی بد اخلاقی در تو بوده، من اونم. انرژی تبدیل به ماده میشه. گفتم تا کی میخوای با من باشی؟ با هم میشه. لحد رو چیدن، در قبر رو بستن، سگم پایین پای من. یک مرتبه دیدم قبر این که خورشید نزدیکش طلوع کرده روشن شد، تا این نور تو قبر پیدا شد سگ چنان در رفت که اثری از آثارش نبود. از میان نور صدای آرام لطیفی بلند شد، نترس، ما او رو از وجود تو به کل نابود کردیم. گفتم کی هستی که انقدر قدرت داری؟ گفتم من همونیم که یه عمری برام گریه کرد، من حسینم. حسین رو را بدیم تو زندگیمون، همه سگا در میرن و نابود میشه. نمیم حسین جان این دو سه روز چی کشیدی؟ با برادرت، با خواهرت زید. چی به ما میگن مردم دنیا؟ یاوه میگن نسبت به اهل بیت، نسبت به صدیقه کبرا. دوستان من کنندم که چرا دل به تو بستم. باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرا، ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ اهل بیت پیامبر، حرف همه ما اینه، نه حرف زبانمون، والله حرف دلمونه. عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت، همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیا. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم. من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. وقتی دیدم دیگه مادر جواب نمیده، امام مجتبی صورت رو صورت زهرا گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای ما، دو تا دختر را دو طرف بدن صورت رو سینه گذاشت. ابی عبدالله بلند شد و بچه ها، برادر خواهر، من الان میرم بابامو خبر میکنم. پا برهنه اومد مسجد، هم بابا عجله کن، گمون نمی کنم دیگه مادرمو زنده ببینم. از جا بلند شد، عباش افتاد ور نداشت، کفش پا نکرد. یعنی هر کی تو این حریم میخواد بیاد، پا برهنه بیاد، انک بالواد المقدس تو. همین جوری که داره میاد، این دو خط شعر رو خودش گفته: لکل اجتماع من خلیلین فرقتون، عاقبت بین عاشق و معشوق جدایی میفته. و کل الذی دون الفراق قلیل، هر بلایی کمه اما بلای فراق زیاده. فإن افتقادی واحدن بعد واحده، من که هنوز حرارت داغ مرگ پیغمبر از دلم سرد نشده، چی شد اومد این خبر مرگ زهرا رو برام؟ دلیل و نالا علا یدوم خدیل. اومد بچه ها رو از رو بدن مادر کنار، سر زهرا رو به دامن گره. یا بنت رسول الله، جواب نمیده. یا بنت من حمل از زکا و اطراف رضا، جواب نمیده. چنان نال زد، صدا زد زهرا من علیم، چرا دیگه جواب نمیدم؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلک اعدانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اید و انصر امام زماننا برحمتک یا رحمت.